بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. برسوندیم که قوه خیال چون برزخ است بین محسوسات و بین معقولات، این اصل را باید بدون توجه داشت که این قوه به هر یک از طرفین بیشتر رو بیاورد، توحد پیدا کند و در اون طرف متوقل بشه، البته ادراکات او قوی تر میشه. مثلا چطور الان از نشأه غیب انصراف داریم، به نشأه طبیعت بیشتر توجه داریم، مثل امور روزمرگیمون، عموم مردم. میبینید که شبان روز از غیب و ماورای طبیعت انصراف دارن و به این سوی عالم بیشتر اشتغال دارن. میبینید چقدر قوه خیال تقویت میشه الان در این بخش. و شبان روز خوردن، خوابیدن، حرف زدن، معاشرت ها، رفت آمد ها، دوستی ها، دشمنی ها، این همه کار الان، صنایع، ساختن‌ها، اینها همه آغاز زیر سر اینه که قوه خیال از عالم غیب، ماورای طبیعت انصراف پیدا کرده، به این نشأه بیشتر توجه کرده، این همه ثمره وجودیشه. این همه شهرها ساخته شده، این همه هواپیماها ساخته شده، کشتی ها ساخته شده، خیابون بندی ها، صنایع، حرفه ها، فضایی، دریایی، صحرایی، این همه آقا زیر سر اینه که قوه خیال افراد، اشخاص از غیب به سوی ماده انصراف پیدا کرده، بیشتر به این سو توجه فرموده. ولذا میبینید که چقدر از او افعال مطابق با اینجا صادر شده. حالا اگر به همین وزان از این سو اشتغالاتمون رو کم کنیم و توجهمون را به اون سوی عالم بیشتر کنیم، خب روشنه. به همین اندازه که وجودتون منشأ برکات است در این نشأه به جهت انصراف از غیب و توجه به عالم ماده، اگر از اینجا منصرف بشه و توجهش به غیب بیشتر بشه، تصدیق می‌فرمایید که برکت وجودی انسان باید به یک تعبیری گفت به هزاران برابر، به ده‌ها برابر اونی هست که برکتش در اینجا هست. برای اینکه اینجا الان نفس توقل پیدا کرد به نشأه طبیعت، از غیب منصرف شده، میخواد یه ساختمونی رو بسازه. بالاخره تمام همت این آقای بنا، این کارگر، این مهندس، این کسی که نقشه میده، تمام همتش در این که این ساختمون درست ساخته بشه. خب چون که این نشأه طبیعت به ساخت بشر نیست و بشر مجبوره که از عالم استفاده کنه برای ساخت اونچه که مقصود اوست، ولذا در حجاب عالم ماده قرار داره. حالا تا یه ساختمون کذایی رو بسازه چندین ماه، چندین سال داره وقتش رو میگیره، عمرش مصرف اینجا شده. شبان روز آقای بنا فکرش اینه که چگونه دیوار رو درست در بیاریم و تمام کارگر همتشون در اینه که باز فردا سر کار بریم، امشب استراحت کنیم که فردا بتونیم از عهده کار بر بیایم. اون آقای مهندس تمام همتش اینه که نقشه رو بتونه بهتر ارائه بده. این الان همه مشغولن برای یک ساختن ساختمون، برای کشیدن یک خیابان، برای ساختن یک سد، برای ساختن یک شهر. دیگه هر کسی مطابق با اشتغالات ذهنیشه. یعنی چقدر وقت میگیری اینجا، اونم تازه از غیب منصرف شده به نشأه طبیعت. و چون نشأه طبیعت کثرت داره و کثرت حجابشه، و مجبوره که در این تزاحم کثرت آثار وجودیش را، منویاتش را پیاده کنه. و لذا میبینید که این همه الان بشر ساخت و ساز داره، کم نی؟ از هواپیماهای در سطح آسمان گرفته روزمرگی شبان روز تا ساخت و سازهای در روی کره زمین، تا دریاها، تا صحراها گرفته، تا برویم به کرات، اینا الان آثار وجودی این طیف آقایون بشره که از غیب منصرف شدن، به نشأه طبیعت توجه کردن، کم ساختم نشده. حالا یه وقتی بحث اخلاقی پیش میکشید و جنبه پند و موعظه میفرمایید به دنیا مشغول نشید، این بحث اخلاقیه، این پند و نصیحته. اما یه وقتی از این مرحله بالاتر میخواییم از جنبه فلسفی جایگاه قدرت انسان را در نظام هستی ببینیم. خب این همه حیوانات هم هستن، این همه نباتات هستن، کجا اثر وجودی این همه حیوانات که به مراتب تعدادشون بیشتر از انسان هاست؟ میبینی در یک لونه کوچک کذایی ده ها هزار، مثلا ده ها و هزاران مورچه داره زندگی میکنه، تمام همت قوه خیالشون همین اندازه شده که این لونه رو بسازن، تخم ریزی کنن، تعدادشون بیشتر کنن، برن آتشخال جمع کنن، بیارن غذایشونو بخورن. این مقدار اثر قوه خیالشونه. اما این کجا و جناب عالی انسانی که قوه خیال رو به کار گرفته و الان این همه شهرها ساخته، این همه ماشینها ساخته در کوچه و خیابون، این همه هواپیماها ساخته، کشتیها ساخته، صدها ساخته و و و، میبینی اثر وجودی انسان چقدره. این تازه زیر سر انصراف نفس ناطقه انسانی از ماوراء طبیعت و توجهش به عالم ماده است. حالا همین را عکس بفرمایی. حالا اگر الهی حبلی کمال الانقطاع الیک بشه که انسان از نشأه طبیعت منصرف بشه و توجهش را به سوی ماوراء طبیعت کنه، اینجا اثر وجودی انسان چه میشه؟ دیگه میفتید در باب معقولات. ولذا اگر توجه انسان از اون سو کم شده به اینجا قوی شده، آثار وجودی شخص در نشأه طبیعت زیاد میشه. اگر نظر انسان از اینجا منصرف شده و توجهش به عالم غیب بیشتر شده، قطعا تصدیق میفرمایید که اثر وجودی انسان از جنبه غیبی قوی تر میشه. اگر از اون عالم منصرف بشه به اینجا توجه کنه، مجبوره که برای اخبار مغیبات تلفن درست کنه، ویدئو درست کنه، تلویزیون درست کنه، ماهواره بسازه و اینترنت درست کنه، کامپیوتر بسازه، کتاب بنویسه، کتاب رو چاپ کنه، به تمام عالم بفرسته. اینا غیر از اینه که میخواییم اطلاع بر مغیبات پیدا کنیم، الان نمیدونیم دوستمون فلونجاست، ایشون در چه حالیه، چه کاره، یه تلفن بهش میزنیم، کجا هستی؟ با تلفن همراه گیرش آوردیم، میبینیم الان مثلا در غرب کشوره، در فلون شهره، در فلون خیابونه، پس الان از او خبر ندارم. اطلاع بر مغیبات هم به چه نحوه؟ از نحوه تلفنه، از نحوه اینترنته، از نحوه کامپیوتره، از ناحیه کتابیست، اینقدر مطالب رو نخوندم، نمیدونم، اینها الان برای من غیبه، مشهود نیست، پنهانه. بعد میرون به یک کتاب خوندن مطالبی برای من حل میشه. مثلا اینها میشه یک نحوه اطلاع بر مغیبات، یعنی چیزهایی که انسان از اونا مطلع نیست و در نشأه طبیعت از ناحیه انصرافش از غیب و توجهش با عالم ماده باعث میشه برای خودش اختراعاتی داشته باشه و بر اساس این اختراعات بر مغیبات و غیبها دست پیدا کنه. چون برای اینکه الان تو این اتاق نشستیم، در این حسینیه هستیم و توجهمون به همین جاست، چشممون همین جا رو میبینه، پس اون چرا که در بیرون از حسینیه الان داره میگذره که مورد دید ما نیست، از جنبه ادراکات حسی محسوس ما نیست، همه اینها میشن مغیبات، همه اینها میشن غیب. غیب یعنی اون چرا که در پیش انسان حاضر نباشه، پنهان. منتها این غیبهای عالم طبیعت را با ساخت و سازهای مصنوعی طبیعی صنعتی میشه که اطلاع پیدا کرد. حالا اگر همین انسان بیاد توجهش رو به غیب بیشتر کنه، عوالم غیبی، نه به ندانسته های نشأه طبیعت، بلکه به عوالم غیبی بیشتر کنه و الهی حبلی کمال الانقطاع الیک بشه و توجهش را از عالم طبیعت انصراف بده، اونجا چی پیش میاد؟ چون عوالم غیبی حجاب نداره، میبینید که اینجا اگر میخواد یه چیزی را خبردار بشه، اینجا به راحتی میگیم یه دستگاه تلفن دستشه تحت عنوان موبایل و با فلونجا تماس گرفته، ظرف یک دقیقه مثلا از او خبردار شده. اما همچنیست که فقط یه دستگاه جماد دستش باشه که چقدر زحمت کشیده شد، چه سالها فکر شده، دانشمندان در بخش مخابرات نشستن فکرها کردن، اول از یک نمیدونم تلفن قرقرکی هندلی گرفتن شروع کردن تا یواش یواش مدل ها قوی تر شده، بالاتر رفته، تلفن های متعارف شده، الان اومده سر به اینجا کشیده. چقدر زحمت کشیده شد و الان هم ده ها دستگاه ماهواره‌ای و کامپیوتری و مخابراتی در چندین ساختمان های مختلف و در بالای کوها و چه نسبه که این آقا میتونه ظرف یک دقیقه از دوستش باخبر بشه. همچنیست که یک دقیقه ایشون همین یک دقیقه کار ببره که برای دیگران هزاران ساعت عمر مصرف شده تا الان برای ایشون یک دقیقه کار میبره. اما وقتی به غیب میرسه دیگه نه، از جدول وجودی خودش، از ملک و ملکوت باخبر میشه بدون اینکه نیازمند به این همه وقت گیری و تلف کردن عمر باشه. اون وقت این فرمایشات را همین روی توجه نداشتنه که حالا چون برای من پیش اومده از عزیزان دانشگاهی تحصیل کرده که آقا شما این همه تعریف از انسان کامل میفرمایید، از پیغمبر و ائمه میکنید، اگر الان امام باشه بلده برای ما صد بسازه؟ ایشون بلد است که برای ما مثلا کامپیوتر بسازه، برای ما چه بسازه؟ از این فرمایشات، از این سوالها بنده خدا حرف نخونده، یه چهار تا پله بالا نیامده، توجهش به همین نشأه طبیعت، خیال میکنه که کامپیوتر داشتن کماله و خیال میکنه که علمی را که باید در ذات خودش و از جدول وجودی خودش در نظام هستی به دست بیاره و توانش رو نداره، مجبوره که از ناحیه ضعفش سالیانی ساعتها و هزاران ساعت وقت مصرف کنه، جان به لب بیاره، یه کامپیوتر بسازه، ببینه تازه میتونه برنامه‌ای بهش بده که اگر یه وقتی خواست یه مراجعه بکنه ببینه فلون مطلبش کجاست، چون قوه حافظش ضعیفه، تمام مطلب رو حاضر نداره، جدول وجودیش باز نیست، تازه کامپیوترش هم اشتباه میکنه و اینترنتش هم دچار اشتباه میشه و هزاران خطا پیش میاد، نمیدونه که اینها همه از روی ضعف ساخته شده. چون انسان جدول وجودیش باز نشده و نمیتونه که در عوالم ملک و ملکوت آن چه که مطابق متن واقع هست هوه به دست بیاره، دیگه از روی عجز و استیصال و درموندگی و گرفتاری مجبور میشه که دست به ساخت کامپیوتر بزنه، دست به ساخت فلان بزنه. خبر نداره که انسان کامل خودش کامپیوتر نظام هستیه، با فرق این که این کامپیوتر جماد است و باید بشر بهش برنامه بده، اما اون کامپیوتر انسان است و حقیقت الحقایق بهش برنامه میده. این کامپیوتر جماد است و مادی است و توش خطا پیش میاد، حافظش خراب میشه، نمیدونم یک ویروس اگر عور بگیره تمام اطلاعاتش از دست میره، گاهی خطای در دادن اطلاعات پیش میاد و و اونم تازه جماد مادی عرض عوارض داره، کیف داره، کم داره، جوهر جسمانی داره، حرکت جوهری داره و خبر نداره که انسان کامل که کامپیوتر نظام هستی بیکران است، حرف از یک آسمان و دو آسمان و نمیدونم چند تا ستاره و حالا جام به لب بیاریم با یک مثلا ژئوفیزیک یا اخترفیزیک بفهمیم حرکت ستاره ها چه نحوه هست و یه چهار تا مراکز علمی تحقیقاتی از روی عجز و گرفتاری و هزاران موش بیچاره رو سوزن بزن و آمپول بزن و دیوانه کن و بکش و سالم کن ببینیم میتونیم تشخیص بدیم این دارو برای سرطان خوبه یا نه، به این جون کندن یه جایی برسیم. اما اونی که انسان کامل است، نفس ناطقش، مجرد جدول وجودیش، عقل و فوق عقل عرش الهی، تمام اسرار نظام هستی یک پارچه در او حضور داره، او به ما و شما میگوید مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر که من حقیقت خود را کتاب میدانم. تو کتاب نخوندی، کامپیوتر ضعف توه، اینترنت داشتن دال بر ضعف توه، کتاب خونه داری و کتاب مطالعه میکنی اینها همه دال بر نقصه. میخوای از نقص به کمال بری نمیتونی که ارتباط برقرار کنی با موجود مجرد عقلی و اون چه که غیب است به نحو شهود بگیری استحصال کنی به دست بیاری، مجبوری تن به نوشتن و مطالعه و کتاب و ورق زدن و مدرسه و دانشگاه و اینها میدی. وگرنه اون که انسان کامل است این حرفا در وادی او مفهوم نداره اصلا. او اصلا نیاز به کامپیوتر ندارد چون ضعف نداره که کامپیوتر کمکش کنه بالاش ببره، اینا همه از روی ضعفه، ندانستگیه. فرمایش هاست می فرماین سرش اینه که این گونه سوالات برمیگردد به این که شخص سائل خیلی از ذات خودش بی اطلاعست، خبر نداره کی هست، خودش را درست نشناخته. اگر میشناخت همچین سوال نمی کرد و همچین فرمایش نمی فرماید. توجه نداره که قوه خیال تمام کسانی که در نشأه طبیعتن و هر چه ساخت و ساز میکنن، هر چه به تعبیر ما پیشرفت میشه، اونم از بس که همه مردم ضعیف هستیم، حالا اینه که کامپیوتر ساخته خیلی در پیش ما پیشرفته الان بله نشون میده، از بس که مردم بی سواد هستن فلانی که یک کوره سوادی داره دیگه خیلی سواد داره اون محل شده، از بس که کوره دهی و خبر نداریم از عوالم وجودی. و این کامپیوتر رو از دست کامپیوتر ساز بگیری دیگه جدول وجودیش از نظام عالم هیچ خبر نداره، و اگر این ماشین حساب رو از دست این آقا بگیری دیگه معادلات ریاضی و حساب کردن ها و ضرب و کسر و چه و اینها جبر و مقابله هیچ خبر نداره، و اگر اینترنت رو از دستش بگیری رابطهش با کل زمین قطع شده. انسانی که بخواهد پوزش این باشه که من به یک جماد آقا هستم و آقایی خودش را به این جعبه زفت و به جعبه کامپیوتر و به جعبه ماهواره و نمیدونم به تبله تلویزیون و به چهار تا سیم اینترنت و به بی سیم های کذایی و به امواج آسمان پوز بده که من انسانم، وای به حال این انسان که خبر از انسانیت خودش نداره، که اینا انسانیت نیست. برسوندیم که اون چه که از شما گرفته بشه و جدای از شما باشه، که به محض این که به ذات خودتون توجه فرمودید در متن کمون ذاتتون اون را نیابید و میبینید او را دارا نیستید، بدانید هر چه که در این مقام میبینید و نمیابید مال شما نیست، و اونی که مال شما هست اونیست که وقتی به ذاتت توجه می‌فرمایی به اون دستورالعمل بسیار عرشی و شریف درس 22 که هنوز وارد حرفش به اون صورت نشدیم و هنوز آدم وارد این دستورالعمل نشده که اگر بشه چی پیش بیاد، چه گرفتاری ها پیش میاد، چه خطرها داره، چه کتل ها تیباد بشه، با اون دستورالعمل اگر وارد شدیم در محدوده ذاتمون و در توجه به ذات غیبیه مون، اون چه که به دست آورده ایم اونها مال ماست، اونها ما هستیم، اونها خودمونیم و هر چه که میبینیم به دست نمیتونیم بیاریم باید بدونیم از ما بیرونه و با ما نیست. در این مرتبه طبیعت با ما هست، اما یک پله قدم رو بالاتر بگذاری دیگه اینها هیچ کدوم با شما نمی آیند. به محض این که از مرتبه طبیعت چشم رو ببندی به ماهواره و به کامپیوتر و به تبله تلویزیون و به جعبه ضبط و به جعبه نمیدونم اینترنت و هر چه هست، به مخابرات و به تلفن و به همه اینها بگی آقا بنده دیگه چشم ندارم ببینم، گوش ندارم بشنوم و زبانم دیگه نمیتونه بچشه و بینیم دیگه نمیتونه ببوید و قوه لامسم لمسش خیلی ضعیف شده، در حدی لمس دارم که همین اندازه بخوره و جسمش بتونه در نشأه طبیعت بمونه، به غیر از این بنده مجاری ادراکی با عالم طبیعت ندارم. اگر کامپیوتر مردی حالا به من اطلاعات بده، میبینه همه چیز قطع شده مطلقا، پس معلوم میشه اینا همه بیرون از جان انسانه و شما و من و شما باید کتابی بشویم که اون چه که در این کتاب نوشته شده علم است، کمال است، حقیقت است، در متن ذات خودمون حضور داشته باشه، وگرنه من آنم که کامپیوتر بود قهرمان این فایده نداره، این نتیجه نمیده. اینها همه وسیله است. از درس 19 تا درس 21 بساط این حرفا جمع شده است دیگه، اینی که مشاغل قوای ظاهری موجب انصراف قوه خیال از ماورای طبیعت به عالم ماده میشه، از اونجا منصرف میشه و لذا به یک تعبیری سبب تضعیف و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله میشه که باعث میشه انسان همین جاها رو توجه میکنه، دیگه از عالم غیب بیخبر میشه. و ایمان به غیب داریم، اما ایمان ما در حد علم الیقینه که اگه کسی از من و شما بپرسه که آیا به غیب عالم، به ماورای طبیعت ایمان داری یا نه، میگیم بله ایمان داریم، اما اگه سوال کنه چند اندازه ایمان داری، تا موقعی که در حد فهمیدن چند تا آیه و استدلال های فلسفی و خوندن کتاب و مباحثه و بعد استدلال های برهانی عقلی و اینها اگر باشه، این میشه علم الیقین. در حد علم الیقین به غیب، به ماورای طبیعت، به ملائکه، به عالم برزخ، به عالم قیامت، به اینها یقین دارم و ایمان دارم. دیگه از این به بعد بسته به همتی که انشاءالله زحمت بکشه و بالاتر بره که بتونه در حد حق الیقین بیابه، عین الیقین بیابه، بچشه اون متن واقع رو مشاهده کنه، اونا دیگه عین الیقین به بالا هستن اون مقام. نه اینکه حالا بگیم تمام کسانی که به غیب ایمان دارن و هنوز غیب را مشاهده نکردن اینها نعوذ بالله ایمان به غیب ندارن، نه خیر، هست ایمان به غیب دارن، اما الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب مراتب داره، یا از علم الیقینه یا این ایمان به غیبش بر اساس عین الیقینه یا بالاتر میره انشاءالله حق الیقین میشه و یا قویتر میشه و برد الیقین میشه. و اگر هم به یک معنا انشاءالله رأی الیقین میشه دیگه، از مقدار حق و از مقدار برد هم میگذره، رأی الیقین میشه تا ببینیم این یؤمنونه کیه، تا ببینیم که در روایت داره که تو این مقاله حقیقت انتظار اینا آوردن، اونجا از اون اسرار، از اون لطایف که وقتی حضرت بقیت الله تجلی میفرمایند، آقا المؤمن و مرآت المؤمنه، آقا مؤمنن، المؤمنن، مؤمن با الف و لامن، المؤمنن، که ایمان ایمان اطلاقیه و مؤمن مؤمن مطلقه است بی غیده، المؤمن و مرآت المؤمن، اون المؤمن که بر اساس قاعده الواحد و لا یسترو منه الا الواحد، از اون المؤمن مطلق جز یک المؤمن اطلاقی ظهور پیدا نمی کنه، که این المؤمن آینه اون المؤمنه و در مقابلش دجال هم که اون هم به عنوان مظهر اسم شریف مذل حقه و باید باشه و بالعرض دجال برداشتنی نیست، که به ذات در نظام هستی حجت الله، ولی الله، صاحب العصر، صاحب الامر، این به ذاته که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اما در کنار این به ذات یه بالعرضی هم میخواهیم، بالعرضش دجاله، دجالی که به تعبیر روایات ما روی پیشانیش نوشته کاف ره، به صورت تختی نوشته، و در روایت هم اونجا نقل کردیم که لا ینظرو، حالا روایت الان از ذهنم در رفته، که نمی بیند این کفر دجال را الا المؤمن، مگر مؤمن می بیند. اونجا زیلش یک ففهم آوردیم، این ففهم بیشترش برای اینه که توجه بفرمایید که این دجال را اون کسی که به حقیقت میشناسه، به سر او، به اسرار او آگاهی داره و توجه داره، ولذا کاری به او هم نداره، او هم داره معرکش را میگیره و بگذار بگیره، که هر کسی که ایمان به ذات ندارن، ایمان بالعرض دارن، خود به خود به دنبال دجال راه می افتن، و آقا هم دلیل بر این نداره که او را به یک تعبیری با یه معجزه او را در جا از بینش ببره، نه خیر، اونم باشه، اشکالی نداره، توحید توحید از صمد قرآنیه، و این کفر دجال را نمی بیند جز مؤمن. این مؤمن کیه؟ این مؤمن همون المؤمن و مرآت و مؤمنه، که اگر درست امام زمان شناس بشی، دجال شناس هم میشی، چون دجال رو هیچ کس نمیبینه مگر مؤمن میبینه. روی پیشانی دجال همچنیست که فرض دجال مثل یه شخصی فرض بیاد و اینجا روی پیشانیش، اینجا از جنبه قلمی یا از مادرش متولد می شده، اینجاش یه نقشی درست شده، کافره، که اینجوری نوشته نیست که، اگه این باشه که تمام مردم می بینن که دیگه دنبالش نمی رن، پس چرا تو روایات داره که این همه به دنبال دجال راه می افتن و دجال کیه؟ و معلوم میشه که دجال صفت را، کفر دجالی را جز المؤمن که امام زمان باشه نمیشناسه. مقدار این مؤمن شناس شدید، به همون مقدار میتونید مخالفش را، دجال را هم بشناسید، با این نور مؤمن او رو ببینید، که لا ینظرو الیه یا لا یعرفه الا به نور المؤمن، که هیچ کس او رو نمیشناسه مگر اینکه مؤمن او رو میشناسه، به نور مؤمن میشه او رو شناخت. و با این حال که میبینید این همه الان مردم میگن ما منتظر آقا هستیم، آقا بعد میبینی باز به دنبال دجال راه میفتن. پس معلومه که هنوز امام زمان شناس نشدن، هنوز انسان شناس نشدن، هنوز کتاب وجودی خودشون را درست مطالعه نفرمودن و انسان را در همین حد انصراف از نشأه عالم ماورای طبیعت و توجه به عالم ماده میبینن. و با این که کفر دجال به این وضوح به این روشنیه، اما مردم از روشنی کفر بیخبرن. با این که این همه امام زمان هم میکنن و میگوین و چه فرمایشات هم میفرماین، اما در این حال باز به کفر دجال به راحتی تن در میدهن. و اگر او هم یه چهار تا معرکه گیری هم بکنه، بعد میگن که آقا این طوری، چون نعوذ بالله حضرت بقیت الله که اهل معرکه گیری نیستن، که او انسان کامله، اون حجت الهیه، اون برهان داره، اون قرآن داره، اون حقیقت داره، اونو باید تشنه باشی. او رحمت رحیمیش به وفور به دهن هر کسی ریخته نمیشه. او هم رحمت رحمانیه دارد، مال همگانه. دجال هم از رحمت رحمانیه او باخبره و بهرمنده. یه رحمت رحیمیه داره که رحمت رحیمیه رو به هر کسی هم نمیده. اون کسانی که به حقیقت آقا شناس شدن، به اونها این رحمت رحیمیه عطا میشه، ولذا توجه ندارن. هرچه مردم این سویی بشون، از اون سو بیخبر میشن. ولو اینکه از جنبه ظهور ماورای طبیعت نور، عالم ماده ظلمته. حتی جناب شیخ اشراق در اصطلاحات فلسفی اشراقیش عالم ماده رو فرمود ظلمانی، ظلمت، و عالم ماورای طبیعت رو تعبیر به نور کرده به مطابق آیات و روایات. چجوری نوره که الان میبینید برای ما عالم طبیعت ظاهر، عالم ماورای طبیعت و غیب روشن نیست، میگیم غیبه. ولی این که اون نور است و این ظلمته. آخه این درد آدم رو داره میکشه که الان ظواهر اشیا، نشأه طبیعت، ماده، خواص ماده، آثار ماده برای ما شاهده، مشهوده، اما عالم غیب که عالم نور هست، این برای ما غیب شده. و حال این که این ظلمت هست، اون نوره. چی پیش آمده که این ظلمت مشهوده، اون نور غایبه؟ این خیلی عجیبه. ای پس معلومه که مطابق با گرفتاری های ما، مثل این که ما خودمون هنوز ظلمتیم، ظلمت با هم سنخیت دارن. ظلمت با نور مشابهت نداره، سنخیت نداره، ولذا ظلمت برای ظلمت مکشوفه، اما نور که برای ظلمت مکشوف نیست که. ولذا نور برای ظلمت میشه غیب. حالا درد الان این شده، اون که نور است غیبه، این که ظلمت است روشنه. ولذا حالا لفظ غیبت را گذاشتیم سر امام زمان. و حالا یه چهار تا روایتی هم باشه، اینا از بس که آقایی دارن، اینقدر بزرگواری دارن، ادبشون، کمالشون، انسانیتشون طوریست که خیلی مؤدبن با آداب الهیه، روشون نمیشه دیگه، گوش و کنار ترنگل‌هایی زدن، یه توجهاتی دادن که آقا اون بیچارگی های شما، اون تعلقات شما به عالم طبیعت، این همانند یک ابری شده که آفتاب وجودی حضرت بقیت الله را در پشت ابر قرار داده و نمیگذاره که شما آقا جان رو مشاهده کنی. آقا هم حالا برای اینکه رومون نیاره و بعد اون ادب الهی که متعدب هستن با آداب الهیه و حضرت یعقوبی مشربن، با این که میبینه با چشم باطنش که این فرزندان الان دارن گرگ صفت شدن و میخوان برادر خودشون رو ببرن بدرن و نقشه قتل او رو میکشن، با این که میدونه، اما به اذن الله معزون نیست که به فرزندان مستقیمن بگوید که شما گرگ هستی و من بچه‌ام رو دست شما نمیدم، بلکه خیلی به رمز، به کد، خیلی به اشاره حرف زد. آقا فرمود که انی اخاف ان یاکله الذئب، میترسم که بچه مرا گرگ بخوره. نفرمود شما گرگی، مؤدبند به آداب الهیه. حالا حضرت بقیت الله نفرمود شما غایبی، فرمود حالا ما غیبت داریم، برای ما دعا کنید ما ظاهر بشیم. ما همین چهار تا حدیث رو گرفتیم، ما دیگه یا الله راه افتادیم. تو الان حرفم بخوای بزنی میبینی همین چهار تا حدیث میگیریم و یه پتکی میکنیم میذاریم تو سر شما که نخیر. آقا خودش فرمود من غیبت دارم، ائمه فرمودن آقا غایب میشه و شما خب آقا جان اونا روی آقاییشون فرمایشاتی فرمودن، شما چرا حساب کارتون نمیفرمایی؟ شما من و شما چرا حواسمون جمع نمیکنی؟ اونها روی بزرگواری معزون نبودن از پیشگاه الهی، به امر الهی اذن نداشتن که به ما بگوین مردم شما غایب هستی، بزرگواریشون بود. خب گهگاهی هم یک اصول کلیه هم دادن که امام رضا علیه السلام می فرماید ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبهم. اگر می بینید که حق برای شما محجوب است، این نه این که خدا محجوبه، خدا در حجاب نیست، خدا حجاب نداره، لکثرت ذنوبهم، چون شما محدودید، حد دارید، ذنب دارید، بزرگترین ذنب شما حد شماست و گناهان دیگر و گرفتاری های دیگر، اینها باعث شده، نه اینکه خدا محجوبه شما محجوبی، نه اینکه حضرت امام زمان محجوبه ما محجوبی. برد نرسوندن بارها نگیم که آقا این همه مردم چرا میمیرن، این همه مردم چرا میبینن و امام زمان چرا زنده است. اینو نفرما که امام زمان چرا زنده است. اگر میخوایی علت رو پیدا کنی بگو که پس چی چه باعث میشه مردم همه میمیرن، وگرنه حیات علت نمیخواد، ممات علت میخواد، موت علت میخواد، حضور علت نمیخواد، غیبت علت میخواد. ولذا حیات علت نداره، موت علت میخواد. ولذا تا کسی بگه که فلانی مرده، سوال میکنیم که چی باعث شده، چی دلیله؟ مریض بود؟ تصادف کرد؟ پیرمرد بود مثلا؟ چی شده؟ سکته کرده؟ سرطان گرفته؟ علت هسته؟ بله موتش میکنی، اما دیگه نمیگیم آقا از سالی سالمی و چجور شده شما سالمی. خب معلومه دیگه، آدمی که در این نظام هستی، آب هوا آفتاب آسمان در خدمتشه و ایشون داره از عالم بهره میگیره، هر موجود مختزی به گرفتن غذا حیات داره دیگه، یه چیزیست که سوال نمیخواد. ولذا امام زمان از این که حیات داره از جنبه ظاهری از دنیا نرفتن علت نمیخواد، کسی نیاز نیست که دنبال. حالا فرض اگه علت بخواد، علت هم هست، نمیگیم بیدلیل، اما این نیاز به تعلیل نداره، احتیاج به علت نداره. این که همه مردم میمیرن محتاج به علته، باید برای این برهان اقامه کرد، باید برای این دلیل آورد چرا این مرده اون مرده، چرا نوعاً 100 سال میمیرن، 70 سال میمیرن، 60 سال الان میبیرن، چرا نمیمونن؟ این شما این بود برش دلیل بیاری که چرا. اما این که کسی زنده است 1 سال، 100 سال، 1000 سال، 10000 سال، 1,000,000 سال، ای علت میخواد؟ نه علت نمیخواد، ای علت نمیخواد، برای این که عالم خدا باقی و برقراره، عالم غذای انسانه، هر مختزی غذا بخوره غذا مختزی را حیات میده، عالم حیات انسانیه و انسانم با گرفتن این غذا دائما هم حیات داره، ولو نشئه طبیعت، ولو هم بمونه برای عبد بمونه، دلیل نداره که بگیم از بین بره حتما. اینجا هم همینطوره، حضور دلیل نمیخواد، شهود دلیل نمیخواد، غیبت علت میخواد، کی حجاب علت میخواد، ظهور علت نمیخواد. ولذا وجود یعنی ظهور، وجود یعنی حضور، حق مساوی با وجوده و وجود یعنی ظهور یعنی حضور، وجود غیبت نداره که. پس چرا میگیم خداوند محجوب خلقه؟ یعنی باید بفرمایید که خلق در حجابن که نمیتونن از حجاب در بیان و غیر محدود را اونطوری که هست مشاهده کنن، ولذا غیر محدود حجاب نداره، اونی که محدود است حجاب داره. ولذا خلق از حق محجوبند، نه اینکه حق از خلق در حجاب باشه. پس اگر در کتابای عرفانی هم میفرمایید خداوند حجابهای ظلمانی داره و حجابهای نوریه داره، مثل روایتی که جناب ملا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف نقل کرده که برای خداوند 70,000 حجاب است از نور و ظلمت، که هر کسی این حجابهای نوری و ظلمانی را خرق کند، پاره کند، میتواند که به تشرف حق برسه. این نه به این معنا باشه که وجود حجاب داره، وجود ظهوره، وجود حقه، حق ظهوره، حق حجاب نداره، خلق در حجابن. ولذا به جهت محدودیت خودمون غیر متناهی میشه حد. الان آفتاب از بس که ظهور داره، شدت ظهور داره، از شدت ظهورش باعث میشه چون چشم ضعیفه نمیتونه مستقیما آفتاب رو نگاه کنه، میگه خب بله الان آفتابی که بالا هست او رو مستقیما حجاب نگاه نمی کنم، اما در حجاب نوری او رو نگاه میکنم، در حجاب ظلمانی او رو نگاه میکنم. اگر تو سایه باشیم میگیم خب پس معلوم میشه چون آفتاب هست باعث شده اینجا سایه شده، پس ما آفتاب رو از ناحیه سایه میبینیم، از ناحیه حجاب ظلمانی. اگر نه نگاه کردیم بیرون دیدیم فضا روشنه، اتاق روشنه، خیابون روشنه، کوچه روشنه، نگاه میکنیم میریم راه میریم، اینجا درست مستقیما با آفتاب نگاه نمیکنیم، اما داریم آفتاب رو از پشت حجاب نوری این روشنایی های محیط و اطراف داریم مشاهده میکنیم. این زیر سر ضعف چشم آفتاب میشه غایب، وگرنه آفتاب غیبت نداره که. امام زمان اصلا غیبت نداره، امام زمان انسان کامله با بدن عنصری در عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر عالم بیکران هستیه، هیچ حجابی هم نداره اصلا و ابدا. انسان هم. انسان که حجاب نداره که. پس کی حجاب داره؟ حجاب زیر سر اینه. اونا روی آقاییشون، روی بزرگواریشون و اینها به ما فرمودن بله حالا برای غیبت ما دعا کنید که ما از غیبت در بیاییم ظاهر بشیم. خیلی آقایی فرمودن و متاسفانه ما از آقاییشون استفاده کردیم، هر چه بود الان به گردن آقا گذاشتیم. و چقدر برای یک جوان سوال پیش میاد، چون شوخی نیست مسئله حضرت بقیت الله، برای اینکه یه مسئله اعتقادی سنگینی. ولذا یه جوان رو از اول، نه اینکه اینطوری تفهیم کردیم امام زمان غیبت کرده، بعد اسم غیبت خودمون رو سر آقا گذاشتیم دیگه، توجه نکردیم که غیبت مربوط به ماست نه مربوط به آقا. ولذا هیچ سوال پیش میاره چرا غیبت کرده؟ مگه ما رو دوست نداره؟ مگه ولی خدا نیست؟ مگه شما نمیگید ولی الله باید به اسماء الله باشه؟ مگه ایشون صفت مهربانی خدا رو نداره؟ خدا که همه رو دوست داره، ایشون چرا دوست نداره؟ نمیخواد ما رو ببینه؟ اگه نمیخواستم ما رو ببینم پس چرا خلق کردن؟ اینقدر سوال پیش میاد، سوال. حالا هی باید ده ها جور بشینم به حیل‌های مختلف سوال آقا رو جواب بدن. هیچ یک از این سوالات جواب نمیخواد. جواب اینه که آقا بحث رو معکوس کن. آقا در غیبت نیست، من و تو غایب. آقا در حجاب نیست، من و تو در حجاب. آقا من شما رو دوست داره، من تو رو دوست ندارم. تو از حجاب در بیا، آقا پیشه. تو آقا رو به صدق دوست داشته باش، آقا که تو رو دوست داره. تو از غیبت در بیا، آقا حاضر. هیچی با آقا بر نمیگرده. تمام این سوالات باید برگردونی به اینجا. چون تمام کتابها نحوه تفسیر احادیث رو بردن به سوی این که تمام این امور رو به گردن آقا گذاشتن، آقا هم روی آقاییش هر چه جرم بود رو الان فعلا به گردن خودش گرفته، گفت شما که خوب هستید، فعلا من در غیبتم، دعا کنید من از غیبتم. روی آقاییش اون وقت آقا سوال و معمولا سوال ها منقطع هم نمیشه، آخر طرف آروم نمیگیره با این سوال، با این جوابایی هم که بدید. اما وقتی برگردی بگی انسان کامل مظهر اتم اسماء الله، من جمله از اسماء الله اسم شریف الله، مظهر اتم اسم الله، اسم الله که در تمام شؤون در تجلیه، مظهر اسم الله هم در تمام شؤون نظام هستی در تجلیه. پس کی غایبه؟ من شما غایبیم. حرف حل میشه. اون وقت سوال پیش میاد آقا چجور باید این قضیه رو حل کرد؟ هیچی، چجوریش اینی که خودتو تطهیر بفرمایی، از غیبت در بیای، آقا پیش دارد. چه کار کنیم به آقا برسیم؟ آقا که هست، آقا روشو کرده به ما، آقا به ما رسیده، ما از آقا پشت کرده ایم. هیچی، با آقا رو کن، میبینی آقا پیشته، در جانته، در سر توه، در درون توه، در باطن توه، در ظاهر توه. اصلا با آقا میخوری، با آقا راه میری، با آقا حرف میزنی، با آقا زندگی میکنی، با آقا دوست داری خودت را، فرزندانت را، همسرت را، دوستانت را، اصلا مطلقا با انسان کاملی. اصلا معنا نداره بی انسان کامل در نظام هستی نمیشه حیات داشت. او واسطه بین حق و خلقه، او برزخ جامع بین حق و خلقه، او مقام محمود است در تنزل فیض از غیب به ظهور. ولذا شبان روز داریم با آقا میبینیم، با آقا میشنویم، با آقا میخوریم، به فیض آقا راه میریم، حرف میزنیم، درس میخونیم، مطالعه میکنیم، دانشگاه میریم، اصلا مطلقا با آقا هستیم، در غفلتیم، توجه نداریم، خیال میکنیم آقا غایبه، آقا غیبتی نداره که. و درد آقا اینه که هرچی میگه تعالی بالا نمیدیم. این درد آقا، وگرنه از اون برد مشکلی نداریم. اینا باید قوه خیال تطهیر بشه. انشاءالله که تطهیر شده، بعد انشاءالله همین حرزی که الان در اینجا داریم که عرض میکنم، اینها را توجه داشته باشید، مبانی علمیتونه، بعدها به دستورات عملی که انشاءالله رسیدید، به خصوص به توجه عرفانی و انسانی و الهی که یکی از بزرگواران اهل معرفت، آقا ازشون نقل میفرمون که وقتی از محضرشون سوال کردم که برای ما فرمایشی بفرمایید، اون آقا فرمودن که من از ناحیه جفر سوال کردم، از جفر، از این علم شریف که علم واقعی نظام هستی هست، از این علم سوال کردم، سوال کردم که حالا نحوه سوال اینا چگونه است، دیگه اهل این علم میدانن، باید انشاءالله تشرف حاصل کنیم ببینیم یعنی چه که نحوه سوال. سوال کرده که آقا بخواهیم که به محضر آقا تشرفی هم داشته باشیم، پرده ما بر کنار بره و ببینیم چه کار کنیم. فرمود، در جواب فرمودن که توجه تام به حق داشته باشیم، آقا رو مشاهده میکنیم. حالا اینجا خیلی حرف پیش میاد، الان اینجا آقا همین حرف هاست. هر چه که در بیداری مشاغل قوای ظاهری زیاد بشه، اینا سبب تضعیف و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله از عالم باطن میشه. ولذا تصویر نمی کنه تلویزیون قوه خیال آقا ماورای طبیعت را. الان شبان روز در تصویر این جایی هاست، تلویزیون جانشون شبان روز روشنه، از طریق قوه خیال داره اشیاء ظاهری عالم را هی صورتگری میکنه. به خوابم که رفته، همین اشیاء ظاهری صورتگری شده را از مخزنش، از حافظش در میاره و همونها را باز در خواب برای خودش سان میده. در همین اندازه قوه خیال ها مونده. حالا نمیگیم یه وقتی بحث اخلاقی داریم میگیم اینجا توجه نکن، یه وقتی نه، حالا یه کسی قوه خیالش و شبان روز درختان را، سنگها را، چوبها را، آسمان و زمین را صورتگری کنه، گناهه؟ نه، فقط اون جاهایی که شرع مقدس فرمود اینجا رو با چشم نگاه نکن، صورتگری نکن، حق ندار. اون یکی رو با گوشت نشنو، صورتگری نکن، اینو حق ندار. درست. به غیر از این منهیات شرعی که نهی و حرامهای شرعی است، با گوش بعضی از صداها رو نباید بشنوی، حق نداره. چشم، مالک و آفریننده من و گوش من به من اجازه نداده من چند تا صدا رو بشنوم، گفت یکی نباید بشنو، خب حق داره، مالک، هم مالک منه، هم مالک گوش منه و به من حق داره که بفرماد این صداها رو نشنو. این تشریعا با چشم حق داره بگی آقا بله به همسرت نگاه کن، به بچه‌هات نگاه کن، به خواهر و مادرت نگاه کن، به پدرت نگاه کن، به عمو خالت نگاه کن، به اون زن نامحرم نباید نگاه کنی. چش. یکی نباید بکنی. چش. دیگه سر و صدا رو نندازه. چش. یکی اجازه نمیدم نگاه کنی، نکن. حالا عالم رو نگاه کن، این آفتاب رو نگاه کن. گیاهشناسی داره شبان روز درخت رو نگاه میکنه، تحقیقات میکنه، کسی گفت حرامه؟ اخترشناسی داره آسمون نگاه میکنه، کسی گفت حرامه؟ این همه رو خدا اجازه داده با این چشم نگاه کن، ادراک کن، بفهم، بچش، کلیات بگیر، علم بگیر، کتاب بنویس، تحصیل کن و و فقط یه چند جایی رو گفتم نگاه نکن، یه چند جا رو گفتم این چند تا زن نامحرم نگاه نکن. خب نکن، یه سر صدا نداری قد که آقا بگو دلیلش چیه، نکن. این هم عالم نگاه کن، جا دیدن که کم نیومده. ای خدا نگفته نعوذ بالله چشمی تو به طور کلی ببند، کورش و سر همه جا نخه، نه باز باشی. با این چشم باز، این عالم باز نظام مسیح رو هر چی میخوای نگاه کن، هیچ چی عیب نداره، فقط یک جا نگاه کن. هر چه غذا میخوای بخوری بخور، حالا یکی مال مردم حلامه، این یکی رو نخور. هر چی میخوای بو بکنی بکن، حالا یه جا اگه بوی متعفن شده چطور بدت میاد؟ خب اینجور بو نمیکنی. این اینه که یه وقتی بحث اخلاقی، بحث شرعیه، در مباحث اخلاقی، در مسائل شرعی، همونی که شرع مقدس اجازه نفرمادیه چند جایی را ادراکات حسی ادراک کنن، گفتن ادراک نکن. یه مقداری منهیات مربوط به لمسه، یه مقداری از منهیات مربوط به گوشه، یه مقداری از نهی شرعی الهی مربوط به چشمه، یه مقداری هم مربوط به، چون بینی خیلی منهیات نداره، بوست دیگه، این دیگه نمیگه این بو رو حرام، اون یکی حلاله، اینجوری نداره. نوعا قوه شامه خیلی حلال، حرام و حلال نداره. قوه باصره یه چند موردی حرام داره، قوه ذائقه یه مقداری حرام داره، و قوه لامس و قوه سامع، این چهار تا قوه. اونم اینقدر در نظام هستی مدرکات هست که شما بخواید بشنوید و ببینید غیر متناهیه. از غیر متناهی دیدنها و شنیدنها نهیتون نکردن، فقط از یه چند مورد نهیتون کردن. این چند مورد نهی هم به دلیل اینکه با مقام انسانی شما سازگاری نداره. شبان روز راه میری کسی گفت حرامه؟ نه. این همه پا میشه، بر میخیزه، میخوابه، خمودلا میشه، میگیره وسیله را، کار میکنه، ویل میزنه، ماشین میرونه، چه میکنه؟ گفتن حرامه؟ نه. گفتن آقا اگه یه مقداری بخوای این بدن رو به فلون حالت در بیاری که اسمشو میگن رقص، یکی رو نکن. همین یه موردشه مثلا. دیگه این همه رو به تجویز کردن. حالا یک مورد رو، چه انسان بیچاره‌ای که دنبال همین یه مورد میخواد بره اصلا. بعدم میگن آقا این دنبال این مورد رفتی، از انسانیت میفتی، از کمالت میفتی. ولذا تا حد این قوای ظاهریه موجب انصراف از اون عالم به این عالم میشه. حالا اگر همین قوای ظاهریه رو ادراک کنه برای ارتقای وجودی در تحت نظر عقل، میبینید نه، تمام این تخیلها، دیدنها، شنیدنها همه نه تنها موجب انصرافش به نشأه طبیعت نمیشه، بلکه موجب توجه به عالم غیب میشه. حالا چطوره این همه گوش ما صدای طلاق رو میشنود، فقط غرغر میشنه، به غیر از این چی میشنویم؟ اما یه وقتی یه گوشی از همین جناب کلاغ به جای غرغر الله الله بشنوه چطور؟ پس میشه راه دار. اگر از این سو منصرف بشه به اون سو توجه کنه، میبینید که عوالم وجودی براش مکشوف میشن. ولذا در این رابطه نوعا عرضی که دارم اینه که همین هایی که محسوسن، همین عالمی که الان میبینی، اگر بخواهی با حواس ظاهری ادراکش کنی محسوسن، اگر بخواهی با قوه خیال اینها رو صورتگره کنی تمام میشن متخیل، اگر بخواهی با وهم ادراکشون کنی همه میشن موهوم، اگر با قوه عقل ادراک کنی تمام نظام هستی میشه معقول، اگر بخوای با قلب در مرتبه شهود همه رو نگاه کنی کل عالم میشه مشهود، اگر بخوای با مقام سرت کل عالم رو یک جا مشاهده کنی، تمام اینا یک پارچه میشن غیب. غیب معنای مقام جمعی، مقام بساطت، همه میشن بسیط. بس ببینید که شما چه کاری، شما با چه تور شکاری به شکار عالم برید. شما به هر تور شکاری عالم رو شکار کردید، عالم به مطابق تورش، تور شکار شما، شکار شما میشه. اگه تور شکار شما حسه، عالم شکارگاه محسوس شما. اگه تور شکار شما خیال باشه، عالم شکارگاه خیالیه. اگر وهم، عالم شکار وهمیه. اگر عقل، عالم شکار عقلانی میشه. اگر قلب، عالم شکار شهودی میشه. اگر روح، عالم شکار جمعی میشه. اینایی که گفتم همه تفصیله، اینا همه عالم در مقام تفصیل میشه. اگر رفتید به سرحد روح، خواستید عالم رو ادراک کنید، کل عالم میشه، میگید مقام روحی میشه، مقام وحدانی میشه، بساطت محض پیدا میکنه. هر چه شما بالاتر بروید، عالم برای شما قوی تر میشه. وگرنه نه اینکه این سنگ و چوب و آسمان و کهکشان ها رو در بریم، بریم بالاتر یه جایی رو پیدا کنیم، ماورا. ماورا مثل این که الان این ساختمون سقف داره، تا این سقف بریم حسینی است. پشت این ساختمون ماورای این حسینیه، مثلا میشه آسمان. اینطوری، اینجوری ماورای طبیعت، اینطوری نه. این برمیگرده به من و شما. تا ما با این گوش ظاهری میشنویم، کلاغ بیچاره غرغر میکنه. اگر با اون گوش باطنی بشنوی، کلاغ الله الله میکنه. به همین جور، به همین طور، تا با چشم ظاهری میبینی، میبینی کلاغ ظاهری است و دو تا پر داره و چنگال داره و داره پر میزنه میره روی این شاخه و اون شاخه و غرغر میکنه. وقتی اون چشم باطنی باز میشه، میبینی حقیقت اون کلاغ باز میشه. چون این آیته، این جلوه، این علامته. این کلاغ مادی، کلاغ مثالی هم داره، کلاغ عقلانی هم داره، کلاغ الهی هم داره، که کل موجودات نظام هستی در مرتبه ماده مادی هن، در مثال مثالی هن، در عقل عقلانی هن، در مافوق عقل الهی هن. بسته به اینه که شما با چه طور شکاری به طرفشون برید، یا مادی شکار میکنید، یا خیالی شکار میکنید، یا عقلانی شکار میشن، یا الهی شکار میشن. متعول عالم هیچ استنکاف نداره، اصلا یک پارچه در خدمت شما. ولذا ادراکات این جایی که گفتن حرامه، این حرام یه چند تا مورد ادراکات حسی است دیگه، خیالی حرام نیست دیگه، عقلیش حرام نیست مطلقا. اصلا از مرتبه حس که بالاتر برویم دیگه، در مرتبه خیال به بالا، از جنبه خیال مطلق حرمت نداره. ولذا این زن اینجا نشأه طبیعت بر اساس این جسم ظاهریش چیه؟ این به این بدنش، به جسم طبیعیش نگاه کنی حرامه. اما اگر همین زن میاد الان کلاس شما و قوه خیال او با کلاس داره حشر پیدا میکنه، حرامه؟ نه. زن در مرتبه مثال وجود مثالی داره، آیا وجود مثالی او رو نگاه کردن هم حرامه؟ با چشم باطن وجود مثالی زن رو مشاهده کنه حرامه؟ نه، دیگه فقه اونجا نمیره. حالا بخواد با دید عقلانی با عقل زن ارتباط وجودی برقرار کنه، حرامه؟ نه. ولذا شما الان خیالتون را به وجود حضرت بیبی فاطمه زهرا انصراف میدی، مگه حرامه؟ نه. اگر فرض این وجود مبارک الان پیش ما باشه، با جسم عنصری مبارکشون باشه، بخواهد که مثلا ما به بدن جسمانی مبارکشون نگاه کنیم، حرمت شرعی داره. وگرنه به خیال او، به عقل او، به جان او، به سر او، به اسرار او، به علم او، به کمالات او، هیچ جا که حرمتی نداره که. و انسان چرا باید اینقدر معطل باشه که خیال کنه اگر یه چند جایی رو شرع مقدس حرام کرده، توجه به مواد حرمت نکنه و خیال کنه از شأن انسان گسیخته شده، بعد بگه آقا آزادی انسان رو سلب کرد. اصلا نمیفهمن چی دارم میگن. درد اینه که این کتلهای علمی تر نشده،